بار سارنوال افغان در برابر طالبان ارائه می شود قضاوت خواهند کرد. این محکمه تحت چارچوب محکمه دائمی مردمی برگزار می شود. نهاد بین المللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از 50 نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده است. در اعلامیه ائتلاف سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازماندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از این محکمه مردمی افغان محور استقبال کرده است. او در یادداشت در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود گفته که عدالت می تواند اشکال گوناگون داشته باشد و باید روی کرد جامعه همه جانبه و مبتنی بر روایت بازماندگان اتخاذ شود. شمار از زنان و دختران افغانی از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم و بی سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان می دانند. بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
به عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغانی که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. چون ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم.
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز می افزاید:
این را من یک گام بسیار خوب می دانم و این یک خبر خوش برای زنان افغان است تا صدای آنان شنیده شود و به مشکلاتشان گوش داده شود. امیدوارم که شاید جهان بر طالبان فشار وارد کند و طالبان را و در سازد تا حقوق زنان را بدهند.
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با این اقدام سازمان‌های جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که انوش دستگیر، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند شد. اما پیش از آن، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به دلیل حملات مرگبار روسیه بر پایتخت اوکراین ابراز خشم و ناراحتی کرد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنچه را که روسیه انجام می‌دهد تنفر انگیز است. بیاین که بیشتر در گزارش آرش همایون بشنویم.
به دنبال آخرین حمله مرگبار روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در 31 جولای با ابراز خشم در برابر روسیه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که فکر میکند آنچه را که روسیه انجام میدهد نفرت انگیز است. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا قصد دارد که تحریم‌های جدید را علیه مسکو وضع کند. کشورهای غربی یک سلسله طولانی از اقدامات مالی را علیه روسیه وضع کردند که باعث سقوط اقتصاد آن کشور شده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که استیو ویتکوف نماینده ویژه او به دنبال سفر به اسرائیل که در آنجا در مورد وضعیت در نوار غزه با مقامهای اسرائیلی گفتگو میکند به مسکو خواهد رفت. این اظهارات آقای ترامپ حدود چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار تغییر رژیم در کرملین شده گفت که این یگانه راه جلوگیری از تلاش‌های روسیه برای بی‌ثبات ساختن منطقه در آینده است. در این حال، آندری سیبها وزیر امور خارجه اوکراین حملات اخیر روسیه را صبح وحشتناک در کیف خوانده گفته که حملات روسیه ساختمان‌های مسکونی را تخریب کرده، مکاتب و شفاخانه‌ها را ویران ساخته، افراد ملکی را کشته، زخمی و زیر آوار کرده است. وزیر امور خارجه اوکراین همچنین گفته که اوکراین در پاسخ با آخرین تشدید به گفته او ترور روسیه خواستار یک نشست عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد شده که قرار است امروز اول آگوست دایر شود. در این حال نیروهای روسی ادعا کردند که در پی یک مبارزه خونین 16 ماهه شهر استراتژیک چسیفیار در شرق اوکراین را تصرف کردند. مقامات اوکراینی این ادعای نیروهای روسی را رد کردند و در حال حاضر این گزارش تایید شدن نمی‌تواند.
بیشتر از خبر.
با پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هرچند فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شماری از فرهنگیان افغان به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، در این کشورها تغییرات مثبت در این زمینه دیده می‌شود. شمار از فرهنگیان پیشین که اکنون در این کشورها زندگی می‌کنند می‌گویند که این تغییر به طور کمی و کیفی محسوس می‌شود. بیاین که بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنویم.
فرهنگیان افغان مهاجرین مشعل بد است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اگرچه فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان به اروپا، آمریکا و کانادا، سخن از گسترش و رنگینی فعالیت‌های فرهنگی افغانستان در آنجا به میان آمده است. شماری از فرهنگیان که از قبل در این کشورها زندگی می کنند می گویند این تغییر هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی محسوس است. دکتر شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در جرمنی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن آنها نه تنها در فعالیت‌های فرهنگی ما سرعت و گسترش به وجود آمد، بلکه در مجموع در سراسر اروپا شاهد گسترش عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی هستیم و کار زیاد شده است.
به ابتکار همین انجمن، مدت پیش مشاعره گسترده به نام دلوانگو امیر برگزار شد که ده ها شاعر از جمله کسانی که به تازگی مهاجر شدند از کشورهای مختلف اروپایی در آن شرکت کردند. همچنین از دیگر کشورهای اروپایی نیز هر از گاهی گزارش های از برگزاری نشست های فرهنگی و برنامه های هنری منتشر می شود. در شماری از ایالت های امریکا نیز از گسترش و بهبود فعالیت های فرهنگی سخن زده می شود. خانم نوشابه آشناز، مسئولان برنامه‌های ادبی در رادیو آشنای صدای آمریکا که در این کشور زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت:
دلتا با امریکا که پخوا هم میشت و افغانان و ادبی نه.
اینجا در امریکا افغانها از قبل نیز نشست‌های ادبی داشتند و هنوز هم این برنامه‌ها برگزار می‌شوند. پیش‌نمایش آثار و کتاب‌های تازه چاپ شده برگزار می‌شود. اما با آمدن نویسندگان، شاعران و ژورنالیستان از افغانستان و حضور آنان در این نشست‌ها، فضای ادبی به گونه‌ای چشمگیری تغییر کرده است. این تغییر هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تأثیرات مثبت داشته است.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی خبرهای درباره برگزاری یک برنامه هنری زیر نام میله افغان در آینده نزدیک در آمریکا منتشر شده است. به نظر می‌رسد این برنامه به مناسبت 28 اسد، سال روز استرداد استقلال افغانستان، برگزار شود. در کشور همسایه آمریکا، کانادا، نیز فرهنگیان افغان ساکت ننشستند. صفیه میلاد، شاعر و نویسنده افغان ساکن در این کشور، به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرت باعث شد در کافه‌های کانادا محفل ادبی افغان‌ها رنگ و بوی تازه گرفته و دوباره نفس می‌کشند، چون اینجا شاعر می‌تواند عشق را فریاد بزنه، از وطن بگوید، از دلتنگی بگوید، از حقیقت بگوید، و اینجا قلم به جرم اندیشه شکسته نمی‌شود و واژه‌ها زیر تیغ سانسور نمی‌میرند.
قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از فرهنگیان و هنرمندان افغان به کشورهای همسایه نیز مهاجر شدند، اما به دلیل نبود امکانات کافی و فشارهای گوناگون از سوی کشورهای میزبان بر پناهجویان، زمینه فعالیت‌های گسترده و درخشان فرهنگی و هنری برای آنان به گونه جمعی فراهم نشده است. با این حال، در برخی موارد فعالیت‌های به صورت انفرادی صورت گرفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و در آخرین دقایق این مجله خبری شام رادیو آزادی، انوش دستگیر، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند شد. دستگیر از سال 2018 تا 2022 سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. امید مرزبان در این مصاحبه از او درباره برنامه‌های کاریش با تیم زیر سن 18 سال هالند پرسیده و اینکه چرا از تیم ملی فوتبال افغانستان جدا شد.
خب من دینه روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دومم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان میخوایم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. این خودش میخوایم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعاً مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است. پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایرن مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلان ای است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز قرعه کشی معلوم شده که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
اندک در رابطه با اوروزا برام بگو، علت از اینکه خود تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم با مو چالش هایی که بود البته. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود و مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شب یک چند روز را داریم که تا قصه تمام شد.
بله واقعا اون مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به یک شکل متفاوت ترش. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوهان کرایف اکادمی. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین در بارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا رشته فوتبال درس میتن. از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم. باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه اپ تو دیت باشیم. سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید، نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با 1 کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. با نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف اوج صحبت های داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود در اوج می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف اوج چگونه صورت گرفته که اوج بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد. که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه‌ای هم زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریت میشه و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده که به نام اجسام کثیر الحجروی هم مالتیسلولاریت میشه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح دید می باشه که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما میتونیم اجسام خیلی کوچک به طور عادی دید نمیشه ما را ببینیم. خب شکران عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت همی داشته باشیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 می باشه. خب شکران عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد می باشه، استوانه ای، کسر الازلا و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند می باشه که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره. یعنی بعضیشان بسیار کوچک می باشه، مثلا نامی باکتری که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان می باشه که بزرگتر می باشه، مثلا حجره عصبی که تا یک متر میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمی باشه که با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجراتشان بدون واسطن که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه که دیوار حجریشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره که غشا به دور از و موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره که آرک باکتریا و یوک باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها می آیم با یوکاریوت ها آشنا می شیم که یوکاریوت ها چی می باشن. یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هسته حقیقی دارن و دارای غشای هسته می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با یوکاریوت ها هم آشنا شدیم، حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و ایوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور رو میخونیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات ایوکاریوت دارای سه قسمت عمده میباشه که غشای حجروی سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی همسل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه، سیتوپلازم هسته را هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی همسل ول چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم بوجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجره نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه و در حجرات حیوانی دیوار حجروی موجود نیست، صرف تنها امیر غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه که دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و سلو ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقع بوده سخت و زخیم می باشه و سلوز و هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از قسمت وسطی هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسج به حجرات کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرین آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشه، یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشه که غشای حجروی از پروتئین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکنه و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق قضیه صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذی هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اون راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازه که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتاً دانه‌دار و سخت میباشه و نام اکتوپلازم، و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد می شه که بدون واسطن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از او اینال می آیم رو را به خانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از او چی می باشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب می آیم آشنا می شیم که اندوپلازمیک ریتیکولم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمان‌های شبکه‌ای تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد میشه که بعضی اندوپلازمیک ریتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه که اندوپلازمیک ریتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه‌های کوچک ریبوزوم داره که این نوع را اندوپلازمیک ریتیکولم دانه‌دار یا هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از او را صاف اندوپلازمیک ریتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. علاوه به انتقال مواد اندوپلازمیک میکروتوکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتئین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک میکروتوکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگه که در بدن داره دواهای زهری را به ضرر میسازه که اندوپلازمیک میکروتوکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات که میمیره و سیتر و با سرعتر میسازه. خب بعد از این با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک میکروتوکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتئین سهم میگیره. خب بعد از این میایم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده که میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیمی باشه که در تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز که علاوه بر وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی را هم همین میتوکاندریا به دوش داره که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید و شکل ATP ذخیره میشه که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره که از لحاظ شکل بعض حجرات می تونه که گرد باشه، بعضشان استوانه‌ای، بعضشان کثیرالاضلاع و بعضشان می تونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن که بعضشان می تونه بسیار کوچک باشه مانند حجرات باکتریا و امیب و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه که در حجرات که موجودات زنده هستند یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و همچنین اجسام گلجی هم در او موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از وچه می باشه که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده می شه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوتا که است دارای سه قسمت می باشه که غشای حجروی سایتوپلازم هسته می باشه که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات زیاد به دست آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجود زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که در حجرات حیوانی دیده میشه و در حجرات نباتی علاوه بر همین غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او میباشه که اجسام زنده یکی اجسام غیر زنده بود که اجسام غیر زنده از دوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی و اجسام زنده از ارگانل بود که درباره از مصوبات های داشتیم که اندوپلازمیک میکروتوکولم بود وظایف اندوپلازمیک میکروتوکولم را شناختیم و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
Thank you. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل وراثت الی صفات متقابلی علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگورس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 هم جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجارب خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نموده نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمش بود که برای اینکه مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود تعلیل دارن، که یکی ده از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه یا متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علی توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که اینکه دو علی که مربوط صفت مثلا رنگ گل میآشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکره و مناسبت هم دیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از هم دیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه، و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفت یک علیل مخفی هم مستور میبشه و موصف عاملی صفات را بارس میخواند. بعد از راجع به قانون سیوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عامل جورا هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عامل جورا تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به طور آزاد یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه، یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره. بعد از راجع به صفت متقابل علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن پوشیدن یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا هم چملک. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایب و فنوتایب میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الا 14 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایب و فنوتایب چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوع علمی آسان‌تر میباشه میایم معرفی میکنیم، که جنوتایب عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان می باشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که با شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه، که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشون یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از اون میایم راجع به مربع پونیت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز، که در سال 1905 میلادی پونیت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را وجود آورد که عبارت از مربع پونیت می باشه، که مربع پونیت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست می آید و از القاع به صورت واضح نشان می داده می شه، که در این جدول که شاگردان عزیز گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه که در هر مربع جدول دو حروف نوشته میشه که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر میباشه و دیگر از او علیل میباشه که مربوط به مادر میباشه که حروف بین مربعات جنوتاب احتمالی اولاد را به ما نشان میده که مربعات امی پونت به خصوص در زراعت و مالداری استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز میام راجع به مربعات پونت برای تزویج مون هایبرید صحبت همین داشته باشیم که جدول خیلی ساده ایده که چهار مربع داره میتون در تزویج مون هایبرید مطالعه کرد که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه یعنی جنوتابشان تی بزرگ و تی کوچک باشه مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نوا گمیت میسازه یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه که در نتیجه القاهی از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذاکر و منصر نشان میده که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که یک بر چار حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و دو بر چار حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و یک بر چار حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل یک بر دو و هم یک بر دو بر سه بر یک میباشه که از لحاظ فنوتایپ سه بر چار از او قد دراز و یک بر چار نباتات قد کوتاه میداشته باشند که البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می سازد. خب شاگردان عزیز به خاطر وضاحت بهتر مربع پونت یک خاصیت انسان را در نظر می گیریم یعنی بعض انسان ها هستند که نرمه های باز و بعض از نرمه های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می کنیم که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی دو اف بزرگ خالص و غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگس می باشه که همچنان نرمه های باز گوش داره و در حالی که دارنده جنوتایپ هوموزایگوز دو اف کوچک دارای نرمه های بسته گوش می باشه و همچنان می تونیم که اصول ذکر شده داره در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم. مثلا اگر موشسیای خالص که جنوتایپ از او دو ای بزرگ می باشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ از او دو ای کوچک می باشه با هم تزویج شوه رنگ سیاه با دو ای که نشان میتیم با رنگ سفید که دو ای کوچک می باشه غالب است که در نسل اول هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از او دارای رنگ سیاه می باشه مگر جنوتایپ از او ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ از او رنگ سیاه می باشه که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایرا بین خود تزویج شوه در نسل اف دو اولادی که به وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تزویج دای هایبرید صحبت همی داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفات از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم یاد میشه که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود میآید و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتایپ و فنوتایپ حاصل میشه که اگر ما دو صفات یک موجود زنده را در نظر بگیریم ما چطور میتونیم کور در مربع پونت نشان بدیم. خب مثلا اگر در دو نبات موشن که یکی از تخم های مدور و دیگر از او چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میآید که سوال در اینجا شاگردان عزیزی میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مربعات پونت انتقال میابه پس 16 امکان به وجود میاد که از لحاظ فنوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز بعد از میم راجع به صفات ارثی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارثی فامیل خود را بشناسیم چطور می تانیم معلومات را به دست بیاریم که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن این کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب میشه و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارثی قابل استفاده می باشه که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط جن های مغلوب وجود می یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در جن های غالب می باشن که در مرحله جنینی از بین میره که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارثی مریض نیستن، اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن که صفات ارثی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقت داشته باشه که به صورت مساوی با مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با امی بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقعی میباشه و توسط کروموزوم X انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم Y کوچک میباشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست هم در مورد وراثت صحبت ها می داشته باشیم که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه که علاقه و دلچسپی به پدیده ارثی به صورت طبیعی در بشر وجود داره که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات در دستور عمل وراثت داخل شده که در اینجا یک تعداد از اون ما مطالعه میکنیم که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارثی که راجع به خون است که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارثی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین که بعضی ها میگن که از خون ما هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارثی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات سحرآمیز است که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به اینکه بعضی از خواص ارثی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنه یا منع میکنن از انتقال خون، که در حالی که این موضوع عاری از حقیقت است و به این معنی است که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارثی شخص به وجود بیاره انجام میشه، و همچنان بر علاوه تاثیر عمر والدین بالای خواص ارثی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه که بین عوام شهرت داره که عقیده به است که اطفالی که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارثی موفق‌تر هستن و به مقایسه اطفالی که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارثی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت می داشته باشیم که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص یا هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت می داشته باشیم که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی می باشه، که در وقت تلوین تمام از این رنگ را جسم میکنه که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که از شاگردان عزیز در یک قسمتی که به نام سنترومیر یاد میشه با هم وصل میشه، و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه، و کروموزوم ها که از شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه، که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از هم دیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جورایی موجود میباشه، که حجرات انسانی 48 عدد یا 23 جوره کروموزوم داره و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم هایت میشه، که حجرات دارای کروموزوم های جورایی هستن و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه، که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستن، که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه، که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات هیپلوید یاد میشه، که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارثی ذخیره میشه، مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فکتور آرج و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فکتورهای ارثی که به نام جن هایت میشه ایرا بالای خود دارن، که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نیز یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، تا جلسه بعدی خدا نگهدارتان.